پیدایش فصل 33. یعقوب سر بلند کرده دید که اینک عیسو می آید و 400 مرد با اویند. پس فرزندانش را میان لیه و راحیل و دو کنیز تقسیم کرد. کنیزان و فرزندانش را در پیش، لیه و فرزندانش را پشت سر آنان و راحیل و یوسف را در آخر قرار داد و خود پیش رفت و 7 بار روی بر زمین نهاد تا به برادر خیش رسید. ولی عیسو دوان دوان به استقبال یعقوب شتافت و او را در آغوش گرفته بر گردنش آویخت و او را بوسید و هر دو گریستند. آنگاه عیسو سر بلند کرده زنان و فرزندان را دید و پرسید: این همراهان تو کیستند؟ یعقوب پاسخ داد: اینان فرزندانی هستند که خدا به لطف خود به بنده‌ات بخشیده است. آنگاه کنیزان با فرزندانشان به نزدیک آمدند و تعظیم کردند. سپس لیه و فرزندانش نیز نزدیک آمدند و تعظیم کردند و در آخر یوسف و راحیل نزدیک آمدند و تعظیم کردند. سپس عیسو پرسید: مقصود تو از تمامی این گروه که بدان برخوردم چیست؟ یعقوب پاسخ داد: تا سرورم بر من نظر لطف کند. اما عیسو گفت: برادر، من خود بسیار دارم، دارایی خود را برای خود نگاه دار. یعقوب گفت: نه، تمنا می کنم اگر بر من نظر لطف داری، هدیه مرا از دستم بپذیر، زیرا روی تو را دیدم همچون دیدن روی خدا، از آن رو که مرا پذیرفتی. تمنا می کنم برکت مرا که به حضورت تقدیم شده بپذیری، زیرا لطف خدا شامل حال من بوده و همه چیز دارم. پس انقدر پافشاری کرد که عیسو پذیرفت. آنگاه عیسو گفت: کوچ کرده برویم و من تو را همراهی خواهم کرد. اما یعقوب گفت: سرورم می داند که کودکان کم قوتند و گوسفندان و گاوان شیرده نیز با من است. اگر آنها را حتی یک روز سخت برانند، همه ی گله از دست می روند. پس سرورم پیش از بنده خود برود تا من پا به پای احشامی که در جلو دارم و پا به پای کودکان آهسته بیایم تا در سعیر نزد سرورم برسم. عیسو گفت: پس بگذار برخی از مردانم را نزد تو بگذارم. یعقوب گفت: چه لزومی دارد؟ فقط سرورم بر من نظر لطف افکند. پس در همان روز عیسو برگشته راه خود را به سوی سعیر در پیش گرفت، اما یعقوب به سکوت سفر کرد، در آنجا برای خود خانه ای ساخت و سایبانها برای احشام خود بپا کرد. از این رو آنجا را سکوت نامیدن. یعقوب در بازگشت از فدان آرام به سلامت به شهر شکیم در سرزمین کنعان رسید و مقابل شهر اردو زد. او قطع زمینی را که در آن خیمه زده بود به 100 پاره نقره از پسران حمور پدر شکیم خرید و مذبحی در آنجا برپا کرد و آن را ال الوهی اسرائیل نامید. در این پس به علاوه انجیل رو داریم که به ما ارائه شده، چگونه خدای زنده دو برادر رو با هم آشتی میده. شخصیت اصلی در این فصل عیسو نیست و یعقوب هم نیست، بلکه ال الوهی اسرائیل است. بدین معنا که خدا خدای اسرائیل یا خدای قادر مطلق اسرائیل، و او شخصیت اصلی فصل 33 پیدایش است و کاری که او انجام میده تا این دو فرد با هم آشتی کنن. بیا داشته باشید ما به کجای داستان زندگی یعقوب رسیدیم. یعقوب ثروتمند شده و از مالی بسیار خوبی داره، اما سالها قبل او برادرش عیسی رو فریب داده و برکت نخست‌زادگی رو از او گرفته و میراثش رو از او به فریب گرفته. به پدرش نیز دروغ گفته و به او گفته عیسی در صورتی که نبود، و عیسی از دست او بسیار عصبانی هست، حسادت میبره بر ثروت فراوان او، عصبانی است از دست برادرش که او رو فریب داده. سپس اخباری به گوش یعقوب میرسه که عیسی در راه دیدار با توست با 400 نفر مرد، و این واسه ترس بسیار زیاد یعقوب شد، زیرا یعقوب میدونست که دلیل این که برادرش با 400 مرد دارن به دیدار او میان تا اینه که برای اینی که انتقام بگیره به شیوهی که او برادرش رو فریب داده بود و ثروتش رو و میراثش رو از او به فریب گرفته بود. سپس دیدیم که یعقوب چگونه تصمیم گرفت از خانوادش مراقبت کنه. ابتدا برای اونها دعا کرد، شفاعت نمود، برای اونها از خداوند خواست تا اونها رو ازشون مراقبت کنه، به وعده‌ای که به او داده وفادار باشه و سپس خانواده‌اش رو و دارایی‌ش رو و اعشامش رو به دو گروه تقسیم کرد که اگر عیسی به یک گروه حمله کرد، گروه دوم نجات پیدا کنه و فقط یک گروه به قتل برسه و کل فامیلش نابود نشه. در این فصل این مطلب رو بیاد میاریم و همچنین خانواده‌اش رو با زنانش به دو گروه تقسیم میکنه که چگونه از اونها مراقبت کنه و سپس خودش در پیشاپیش اونها حرکت میکنه. دوستان عزیزین در مورد شجاعت یعقوب به ما میگه. خانواده پشت سرشه. کسانی که خیلی براش عزیز هستن بسیار عقب قافلن و خودش در پیشاپیش اونها حرکت میکنه تا از برادرش عیسی و آن 400 مرد ملاقات کنه. اما زمانی که عیسی میاد، یعقوب چه کاری انجام میده؟ در برابرش تعظیم میکنه. 7 بار روی بر زمین مینهاد تا به او احترام میگذاره و این نشانی هست از فروتنی، نشانی هست از توبه واقعی، نشانی هست از اشتیاق به این که با برادرش واقعا آشتی کنه. کل این فصل در مورد مصالحه و آشتی است بین دو برادر. آموزه آشتی و همچنین عمل آشتی، کاری که خداوند برای گناهکاران انجام میده، موضوع اصلی این فصل هست. کل این فصل در مورد آشتی خداوند با گناهکارانه. در اینجا بار دیگه ما انجیل رو داریم و اینکه چگونه خداوند گناهکاران رو با خود آشتی میده و همچنین با یکدیگر. در انتهای این مطالعه به بعضی از آیات در عهد جدید نگاه میکنیم تا ببینیم معنای مصالحه و یا آشتی چه هست و چقدر مهمه در آیین مسیحیت. در اینجا این دو برادر رو داریم که با هم دشمنی داشتن. یعقوب پیش میره در برابر عیسی 7 مرتبه روی بر زمین میگذاره و به اون نزدیک میشه تا به اون میرسه. آیه 4. ولی عیسی دوان دوان به استقبال یعقوب شتاف و او را در آغوش گرفته و برگردنش آویخت و او را بوسید و هر دو گریستند. این تصویر بسیار بسیار زیبایی هست از دو برادر که با هم آشتی میکنن. به چه علت با هم آشتی کردن؟ زیرا خداوند هر دو اونا را عوض کرد. این روایت آشتی است. خداوند انسانها را عوض میکنه تا بتونن با هم آشتی کنن. اسرائیل یا یعقوب یک فرد فریبکاره، برادرش رو فریب داده، به پدرش دروغ گفته، به پدرش هیچ احترامی نگذاشته و خداوند او رو عوض میکنه، حتی نامش رو عوض میکنه و دلش رو عوض میکنه. کل زندگی یعقوب عوض شده، فرد دیگه ایست. اما عیسی مرد شریریه، کسیه که جز به هلاک شوندگانه. اون نمیخواد کاری با عهد خداوند داشته باشه، کاری با خدای اسرائیل نداره، برکات خداوند رو نمیخواد که در عهد هست. و آنچه که براش مهمه شکمش هست که اونو ترجیح میده بر میراث نخست زادگیش. او از برادرش نفرت داره، اما خداوند هم تا حدی دل او رو عوض میکنه. عیسی وقتی که به سوی برادرش میاد در فکر که 2 اتفاق رو میفته، یا با او میجنگه و یا یعقوب تسلیم او میشه و فکر نمیکرد که خداوند کل قضیه رو عوض خواهد کرد. موضوع الهیاتی که در اینجا هست بسیار مهمه و به شما کمک میکنه تا کتاب مقدس رو درست درک کنید. خدای زنده دل یعقوب رو عوض میکنه به دلی که فروتن هست و تسلیم به خداوند و محبت برادرانه از طریق فیض خودش، از طریق فیض نجات بخش. خداوند در یعقوب رحم کرد، خداوند به او فیض نشون داد و این فیض یعقوب شایستش نبود و تأثیر اون تأثیر مقدس داشت بر زندگی یعقوب. یعقوب زندگیش کاملا عوض شد. شخصیتش عوض شد. او یک ایماندار راستینه از طریق فیض نجات بخش خدای زنده. اما تغییری که در عیسی روی داد چه بود؟ خداوند از عیسی نفرت داشت. عیسی که از فرزندان عهد نیست، جزء هلاک شوندگانه و چگونه خداوند زندگی او را عوض کرد؟ خداوند زندگی عیسی رو عوض کرد و به او محبت برادرانه داد و این قدرت رو که با او دوستی نشون بده از طریق فیض عام، طریقی که در یعقوب روی داد از طریق فیض خاص بود، فیض نجات بخش و فیض مقدس کننده، اما فیضی که به عیسی رسید فیض عام بود که دیدش عوض شد و محبت برادرانه‌ای داشت نسبت به یعقوب. عیسی یک یاغی هست، یک ایماندار نیست، صرفا فیض عام رو دریافت میکنه. کتاب مقدس ما میگه که خدای زنده باران رو و آفتاب رو بر شریران و بر نیکان فرو میریزه به یک سان. به یک عنوان خدای زنده رحم میکنه به همه انسان ها و اون رحم و فیض رو نشون میده به شیوه‌های مختلف. این فیض عام نام داره. خداوند جلوی گناهان اونها رو میگیره، مانع میشه تا شرارتشون رو به کمال برسونن، جلوی گناهانشون رو علیه خداوند میگیره. خداوند فیضش رو به همه انسان ها نشون میده و به اون یاغیان نشون میده و توانایی میده تا حتی کارهای نیک انجام بدن. در این مورد مثل آشتی عیسی و برادرش. و خداوند ارادهش این نبود تا عیسی رو مقدس سازه و یا ذاتش رو عوض کنه و یا او رو نجات بخشه. خداوند دشمن عیسی است و عیسی دشمن خدای زنده. ما خدای زنده در اون فیض عام که هیچ کس شایستش نیست و اون فیض رو به همه انسان ها میرسونه، به این شکل به عیسی یاری داد تا به برادرش محبت نشون بده. پس هر دوی اونا توسط فیض تغییر پیدا میکنن، اما دو نوع فیض هست. یعقوب توسط فیض نجات بخش عوض میشه، تغییرش عمیق و درونی هست، تحول روحانی هست، و عیسی نیز عوض میشه توسط فیض عام که به انسانها یاری میده تا کارهای نیک انجام بدن، هرچند که دل اونها فاسد هست. و فیض عام به انسانها یاری میده تا جلو اون شرارتی که درشون هست گرفته بشه. پس وضعیتی که در اینجا میبینیم چنین هست. خدای زنده دو مرد رو با هم آشتی میده از طریق فیض. یک نوع از این فیض ها فیض خاص هست، فیض نجات دهنده، و این فیضی که به یعقوب داده میشه. نوع دیگه فیضی است که هیچ کس شایستش نیست و اون رو خداوند به همه انسان ها میده، اما هیچ تأثیر نجات بخشی بر دل عیسی نداره، اما قدرتش به حدی هست که بر اون ضدیت و خصومت دل عیسی علیه برادرش غلبه کنه. و در اینجا در این فصل شما میبینید که چگونه خدای زنده دو برادر رو با هم آشتی میده از طریق فیضش، وقتی که اونها رو عوض میکنه، دید اونها رو نسبت به یکدیگر عوض میکنه و یا دلشون رو. در فرهنگ ما کسانی هستن که اگر به حال خود رها بشن بدتر از هیتلر خواهند بود، اگر خداوند مانع اونها نمیشد تا نهایت شرارتشون رو نشون بدن. و شخصیت اصلی این روایت آخرین نامی که در این فصل میخونیم، ال الوهی اسرائیل، اوست که این دو برادر رو به هم آشتی میده. شخصیت اصلی این فصل الالهی اسرائیل هست. اوست که آشتی رو به کار میاره. اوست که دل یعقوب رو عوض میکنه و اوست که مانع شرارت و گناه عیسی میشه تا بتونه ببخشایه و با برادرش آشتی کنه. الالهی یعنی خدای قادر مطلق، ال الهی اسرائیل، خدای زنده و حقیقی، خدایی که واسه آشتی این دو میشه. و این مطلب باید برش تاکید کنم، زیرا وقتی که من در دانشگاه بودم از من خواستن یک کتابی رو بخونم، هرچند که من علاقه به خوندن اون کتاب نداشتم. نام این کتاب عناصر آشتی دادن بود و این در مورد بشارت بود و اینکه چگونه مسیحیان باید بشارت بدن و عواملی باشن در دست خداوند تا هر جایی که هستن بین مردم مصالحه ایجاد کنن. هر کاری که انجام میدن در پی آشتی و دوستی بین انسان ها باشه، چه در بین نژاد، چه در بین طبقات مختلف اجتماعی، اینها باید وسائلی باشن تا دیگران رو با آشتی برسونن. اما این حقیقت نداره، شما نیستید که عامل دوستی بین انسان ها هستید، بلکه خدای زنده است که این کار انجام میده. تنها خدای زنده است که میتونه این کار رو انجام بده. او تنها کسی که میتونه آشتی واقعی رو ایجاد کنه که از طریق تغییر زندگی افراد هست، تغییر دل انسان ها. در اینجا این دو برادر رو داریم که با هم دوست میشن، یکدیگر رو در آغوش میکشن. یعقوب فروتن شده و 7 بار روی بر زمین مینهاد، عیسی او رو میبوسه و سپس یعقوب میخواد هدایایی رو به عیسی بده تا به اون نشون بده که واقعا من توبه کردم، من دیدم عوض شده و متاسفم که تو رو فریب دادم، توبه من واقعی است و اینو میخوام نشون بدم، میخوام به تو یک هدایای مالی بدم، اونجور که از تو دزدیدم میخوام به تو بازگردونم، اون ثروت زمینی رو که از تو گرفتم به تو بازگردونم. البته اینا برکاتی هستن که او به برادرش میده. یعقوب میگه این برکات رو من شایستش نبودم، خودم اونها رو به دست نیاوردم، اینا لطف خداوندی که اونها رو به من بخشیده و من این برکات رو به تو میخوام بدم، دوست دارم تو این برکات رو داشته باشی و نه من، و میخوام به تو نشون بدم که من واقعا متاسفم و واقعا توبه کردم از اون کاری که علیه تو انجام دادم و دیگه این کار رو تکرار نمی کنم، دیگه تو رو فریب نمیدم. و این توبه واقعی است. توبه واقعی در واژه یونانی یعنی متانویا، یعنی تغییری در دل و اندیشه که باعث تغییر زندگی ما میشه. خداوند دل من رو عوض میکنه، زندگی من رو عوض میکنه، من دیگه نمیخوام مثل قبل با تو برخورد کنم و این اثباتش است، این برکات رو به تو میدم. عیسی میگه من نیازی به این هدایا ندارم. یعقوب میگه من میدونم اما باید اینا رو بدم و اصرار میکنه، اصرار میکنه تا اینکه سرانجام عیسی اونها رو میپذیره. یعقوب در سوی حرکت به سوی سرزمین موعود هست و در مسیرش به سوی سکوت که در اونجا خانه خواهد ساخت، زمینی خواهد خرید و سرزمینی رو که خداوند از طریق عهد به او داده پاری از اون رو بخره. این اولین باری که کل خانواده یعقوب داره این کار انجام میده. ابراهیم بیابانگرد بود، چادر نشین بود، اسحاق نیست به همین شکل، و این اولین باریه که کل این خانواده که در عهد هستن با خداوند که یکی از اونها میخواد بخشی از اون زمین رو در سرزمینی که خداوند به اونها داده بود بخره و تصاحب کنه. پس این به لحاظ احساسی وضعیت مهمی هست برای یعقوب. یعقوب به سوی کنعان در حرکته، به سوی سرزمین موعود تا در اونجا زمینی بخره و خونه‌ای بسازه و در اونجا ساکن بشه. برای او وضعیت احساسی هست. اولا خانواده‌اش که باید وعده‌هایی که خداوند به اونها داده دریافت کنن در مورد اون سرزمین، و عیسی میگه تا رسیدن به اونجا زمین پر از افراد خطرناک و شروره، بذاری من تعدادی از مردانم رو به تو بدم از تو حمایت کنم تا اگر کسی اومد و به تو حمله کرد 400 مرد من هستن تا از تو مراقبت کنن. یعقوب پاسخ میده متشکرم، من نیازی به اونها ندارم. عیسی میگه خب 200 نفر رو برداشت، تو نیازی به کسی داری از تو مراقبت کنه، تعدادی از این سربازان رو بردار. یعقوب میگه من میدونم تو نسبت من لطف داری، از محبت تو سپاسگزار هستم، اما حتی 1 نفر از مردان تو نیاز ندارم، من با سرزمین موعود میرم با خانواده خودم. به چه علت یعقوب درخواست عیسی رو رد میکنه؟ اونها با هم آشتی کردن، یعقوب در برابر برادرش 7 بار روی بر زمین گذارده، همدیگر رو در آغوش کشیدن، یعقوب هدایا و برکاتی رو به برادرش داده و عیسی مردانی رو داره به اون میده تا از اون مراقبت کنن. علت اینها چه هست؟ علت این که یعقوب از مردان عیسی کمک نمیخواد چه هست؟ علتش این، اگر یعقوب اجازه میده تا مردان عیسی به سرزمین موعود بیان، اونها اون تفاوت و جدایی هست که بین نسل زن و نسل مار از بین میبرد و این باعث اختلاط نسل زن و نسل مار میشد و جدایی اونها رو از میان میبرد، جدایی که خداوند گذارده بین کلیسا و این دنیا. یعقوب میدونست که نمیتونه کسانی رو که خداوند از اونها نفرت داره با کسانی که خداوند اونها رو دوست داره یکی بسازه و در یک جا قرار بده، و بیاداره کتاب مقدس این رو روشن میسازه که خدای زنده از عیسی نفرت داشت. تا این لحظه در تاریخ بشریت گناه به شدت داره افزون میابه، از زمانی که قوم خداوند با نسل مار اختلاط کردن، از زمانی که نسل قائن شروع کرد به ازدواج کردن با نسل ست که نسل خداپرستی بود و اختلاط این دو گروه، دو گروهی که خداوند اونها رو از هم مجزا ساخته، نسل شیطان و نسل زن، این جدایی از میان برداشته شده و به این شکل که گناه و شرارت در جهان فزونی می‌یابد تا حدی که خداوند کل جهان رو با طوفان نوح از بین خواهد برد. بارها و بارها کتاب مقدس بر این موضوع تاکید می‌کنه. بزرگترین گناهی که کلیسا می‌تونه مرتکب بشه همین گناهه. یعنی کلیسا رو با دنیا یکی بسازه. اجازه بده مسیحیان با غیر مسیحیان ازدواج کنن. و این راحت‌ترین کاری که کلیسا رو در اصل یک نسل نابود سازیم. کتاب مقدس میگه که مسیحیان نباید با غیر مسیحیان ازدواج کنن. اجازه ندید فرزندان شما با غیر مسیحی‌ها ازدواج کنن. اون تفاوتی رو که خداوند گذارده از میان بر ندارید. بعدن در کتاب خروج میبینیم خداوند در مصر بلاهای دهگانه‌ای فرو میریزه و کلن مصر رو نابود میسازه. قوم بنی اسرائیل در اونجاست، اونها برده هستن و اون بلاهایی که بر سر مصریان میامد کوچکترین تأثیری روی قوم خداوند نداشت. به چه علت؟ زیرا قوم بنی اسرائیل انسانهای بهتری بودن، بهتر از مصریان بودن. خیر، قوم بنی اسرائیل نیز همون گناهان مصریان رو انجام میداد زمانی که در مصر بود. همون گناهان مصریان رو قوم بنی اسرائیل نیز مرتکب میشد. اما خداوند مصریان رو نابود ساخت به این علت که گناه ورزیده بودند و قوم بنی اسرائیل رو نجات داد علارغم گناهانشون. به چه علت؟ به این علت که خدای زنده تفاوت میذاره بین دو گروه از انسانها و این تفاوت فیض خدای زنده است و ربطی به رفتار آدمی نداره. کل کتاب مقدس راجع به فیض است. خدای زنده گروهی رو نجات میده هرچند که شایسته رستگاری و نجات نیستن و گروه دیگه ای رو محکوم میکنه و نابود میسازه به خاطر گناهانشون. بین علت که خداوند اراده میکنه تا به قوم بنی اسرائیل فیض نشون بده، اما اراده میکنه تا به مصریان نجات رو نبخشایه. و این کل موضوع تولداخ هست. بیاداری تولداخ چه هست؟ سابقه زندگی یک فرد. و کل این بخش در مورد آن چیزی هست که ترا در زندگیش پدید آورد. ترا پدر ابراهیم بود. و اینها نسل او هستند. و کل موضوع این بخش چه هست؟ موضوع این هست. این خدای زنده است و فقط اوست که مصمم مقدر میسازه چه کسانی برکات عهد رو بگیرن و چه کسانی اون رو نگیرن. این رو فراموش نکنید. زیرا عکس مردم به این موضوع اعتقاد ندارن. اونا فکر میکنن این موضوع اگر بیان بشه درست نیست و تصور کنیم که خداوند مقدر سازه چه کسی نجات بیابه، برکت یابه و چه کسی دریافت نکنه. و مردم تصور میکنن خداوند همه انسانها رو دوست داره. هر کس که بیاد نجات میابه. و خداوند برکاتش رو به همه انسانها ارائه میکنه. خیر، چنین نیست. این خدای زنده است و نه آدمی، و نه اراده آدمی، و نه شایسته ی آدمی که مقدر می سازه چه کسی برکات عهد رو دریافت کنه. دریافت برکات هیچ ربطی به انتخاب آدمی نداره، بلکه بستگی داره به انتخاب خدای زنده پیش از آفرینش جهان. و این مطلب در فصل 33 می بینید. خدای زنده این اختلاف رو کاملا می خواد مجزا کنه. میخواد نسل عیسی رو نابود کنه و مجازات کنه و میخواد نسل یعقوب رو نجات بده علارغم گناهانشون. جنگی که بین کلیسا و دنیا هست. اگر عیسی وارد کلیسا بشه کل کلیسا رو نابود خواهد ساخت. در اینجا میبینیم که ما کلیسا رو باید پاک نگاه داریم و به این شکل در امنیت خواهد بود. وقتی که اجازه نمیدیم تا اون افراد که خداوند ازشون نفرت دارن به عضویت کلیسا در بیان. بگذارید مزمور 139 نگاه کنیم. این آیات در مورد زندگی هست و چگونه ما باید از زندگی مراقبت کنیم و سقط جنین چه گناه بزرگی هست. اما اگر با آیه 19 تا 24 نگاه کنیم، من یاد دارم در سال 1992 از همین آیات موعظه می کردم. من در اونجا جریانی رو تعریف کردم در مورد اینکه از من خواستن تا در جای دعا کنم. اینها گروهی بودند که اکثرشون کاتولیک ها بودند و در دفاع از زندگی و حق حیات اطفال فعالیت میکردن و در علیه سقط جنین بودن. در صورت از من خواسته شد تا دعا کنم. عده زیادی در اونجا هستم و در انتها با خودم فکر کردم دعا میکنم، اما دعام جوری باشه که کسی ناراحت نکنم. دعا کردم خداوندا سقط جنین رو در این کشور به آخر برسون، اون اطفالی رو که به دنیا میان نجات بده. دعا میکنم خداوندا تا مادران اونها رو مجاب بساز که کشتن اطفال گناه بزرگی هست. خداوندا اون شریران رو لعنت کن، کسانی که خون این اطفال رو میرسن، کسانی که سقط جنین میکنن اونها رو لعنت کن تا دست از این کار بکشن. بعد از اینکه دعا به آخر رسید، به مدت 20 سال کسی از من نخواست تا در اونجا دعا کنم، زیرا به نظر اونها این دعا درش محبت نبود. اونها دوست نداشتن که آیه 19 تا آخر فصل مزمور 139 رو بخونن. این آیه دقت کنید. البته اگر فصل مزمور 139 رو بخونید در میابید که اطفال در دهن مادرشون انسان هستن و قتل اونها گناه بزرگی. سپس در آیه 19 چنین میخونیم. ما قبل از اینکه اون رو بخونم بذارید از شما سوالی بکنم. مزمور 139 در کتاب مقدسه. به هر آنچه که در کتاب مقدس کلام خدای زنده است اعتقاد داریم. این به هر آنچه که کتاب مقدس میگه ما میتونیم بهش اعتماد داشته باشیم. حال بگذارید آیه رو براتون بخونم. آیه 19. خدایا کاش که شریران را میکشتی. ای مردمان خونریز از من دور شوید. اینان به نیت بد از تو سخن میگویند. دشمنانت نام تو را به باطل میبرند. خداوندا آیا از آنان که از تو نفرت دارند متنفر نیستم و از آنان که علیه تو برمیخیزند کراهت ندارم؟ آری با نفرت کامل از آن متنفرم و ایشان را دشمن خیش میشمارم. خدایا مرا بیازما و دلم را بشناس، مرا امتحان کن و دغدغه‌هایم را بدان. ببین که آیا در من راه اندوه بار هست و به راه جاودانی هدایتم فرما. آیا شما به این شکل دعا میکنید؟ آیا جرأت دارید به این شکل دعا کنید؟ سوال اینه چرا این دعا در کتاب مقدس گزارده شده؟ به این علت که خداوند به ما تعلیم میده در این فاز که اگر شما کسانی رو که خداوند از اونها نفرت داره قاطی کنید با کسانی که خداوند اونها رو دوست داره، شما کلیسا رو نابود خواهید کرد. و اگر کاملا مجزا نسازید کسانی رو که از خداوند نفرت دارن، کسانی که از اصول اخلاقی کتاب مقدس ضدیت دارن، اگر این افراد رو به کلیسا وارد کنید و راه بدید، شما کلیسا رو نابود می سازید. در واقع دارید به جان میگید بین بد و نیک هیچ اختلافی نیست. اگر در کلیسا نظر ما این باشه که خب کسی میتونه بره صومعه نشین بشه، این انتخاب اوست، کسی میتونه بره همجنس باز بشه، این انتخاب اوست و هیچ اهمیتی نداره، اون وقت کلیسا نابود خواهد شد. امروزه کلیسا به این شکل در اومد. همون روایتی که عیسی قصد داشت لشکر خودش رو و سربازانش رو به یعقوب بده. یعقوب گفت خیر، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. من نمیتونم اجازه بدم تا عیسی وارد کلیسا بشه. من بایستی بین کلیسا و دنیا فاصله بگذارم. بین کسانی که خداوند از اونها نفرت داره و کسانی که خداوند اونها رو دوست داره. اگر اینها با هم قاطی بشن، کلیسا نابود خواهد گشت. ممکنه بپرسید از کجا بدونیم خداوند از کسی نفرت داره؟ آیه 20. اینان به نیت بد از تو سخن میگویند، دشمنانت نام تو را به باطل میبرند. خداوندا آیا از آنان که از تو نفرت دارند متنفر نیستم و از آن که علیه تو برمیخیزند کراهت ندارم؟ آری با نفرت کامل از آنها متنفرم و ایشان را دشمن خیش میشمارم. کسانی که از خداوند نفرت دارند کسانی هستند که علیه خداوند ما و خداوند عیسی مسیح برخاستند، علیه او جنگ رو اعلام کردن، علیه او به جنگ برخواستن. تفاوتی که خداوند بین نیک و بد گذارده علیه اون به مبارزه برخواستن، اعلام جنگ کردند، علیه اون نظم اجتماعی که خداوند گذارده و اصول اخلاقی رو، علیه هر آنچه که خداوند گفته جنگ اعلام کردن و حاضر نیستن اونا رو بپذیرن و میخوان بر اساس اصول اخلاقی خودشون زندگی کنن. اونا علیه مسیح هستن، علیه خداوندن و دشمنان او هستن. ممکنه بگید کتاب مقدس از ما خواسته تا دشمنان خود رو دوست بداریم. بله، اما ما باید حد و کار انجام بدیم. باید اونا رو دوست داشته باشیم و از اونا نفرت داشته باشیم. اما چگونه چین کاری ممکن هست؟ چگونه میشه کسی رو دوست داشت و از اون نفرت داشت در این حال؟ به این شکل. دوست داشتن یک احساس نیست. این رو باید درک کنید. تنها کسی که ممکن این دوچار این اشتباه بشه که چگونه من میتونم از کسی نفرت داشته باشم و او رو دوست داشته باشم، فردیه که فکر میکنه محبت کردن و یا دوست داشتن صرفت یک احساسه. چگونه یک احساس گرمی داشته باشیم نسبت به یک فرد و همچنین از اون نفرت داشته باشیم؟ دوستان، محبت یک احساس نیست، نفرت داشتن هم یک احساس نیست. البته احساس ها شامل اون میشه، زیرا اینها ما از بدن ما برمیخیزه. خدای زنده بدن نداره اما اون نفرت داره و محبت داره. محبت یعنی به شکلی با فردی رفتار کنیم که خداوند میگه اون فرد باید باهاش رفتار بشه و از فردی نفرت داشته باشیم و علیه اون فرد بایستیم تا زمانی که اون فرد یک یاغی هست علیه خداوند. این شامل احساسات ما نمیشه. بگذارید با آیه دیگه ای نگاه کنیم در کتاب مقدس. دوم تواریخ فصل 19. یهوشافت پادشاه قسمت جنوبی یهودا هست، مرد خدا پرستی. آهاب پادشاه قسمت شمالی اسرائیل هست و او پادشاه شریریه. اما یهوشافت یک اشتباه بسیار بزرگ میکنه. هر دوی این پادشاهی ها توسط نیروهای خارجی مورد حمله قرار گرفتن و به جای اینکه یهوشافت به خداوند اعتماد کنه تا از او مراقبت کنه، یهوشافت میترسه و میگه باید بره و با پادشاه شمالی دوست بشه تا با هم قدرتمند بشن. و او فراموش کرده که خدای زنده سپر و پناه اوست. و بعد این پادشاه، این پیامبر به نام جهو نزدش میاد. البته یهو یک قاضی هم هست، یک پیامبره و نزد هر دو پادشاه میره تا با اونها صحبت کنه. یهوشافت پادشاه یهودا به سلامت به خانه خود در اورشلیم بازگشت، اما یهوی نبی پسر حنانی به دیدار او بیرون رفت و یهوشافت پادشاه گفت: آیا شایسته است که شریران را یاری دهی و کسانی را که از خداوند بیزارن دوست بداری؟ چگونه تو میری با شریران همکاری میکنی؟ چگونه شریران رو که خداوند از اونها نفرت داره دوست میداری و از این طریق غضب رو بر سر خود میاری و مانع هدف خداوند میشه؟ یهوشافت اون تفاوتی رو که بین شریران و قوم خداوند هست حفظ نکرد. پس این در کل کتاب مقدس به ما هشدار داده شده و این تأکید هست بین تفاوت، بین اختلاف، بین افرادی که خداوند اونها رو دوست داره و افرادی که خداوند از اونها نفرت داره. کلیسا و دنیا باید مجزا باشن. یوحنای رسول در رساله اولش در فصل 2 چنین میگه: دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید. دنیا را دوست مدارید و نه آن چیزهایی که در دنیاست، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. چیزهایی که در دنیاست گذراست، در گذره، اما کسی که به اراده خدا عمل میکند تا به ابد باقی میماند. به چه علت کلیسا در امریکا به این شکل افول کرده؟ زیرا عیسی همراه با کلیسا دارن وارد سرزمین موعود میشن و اکنون عیسی کلیسا رو در دست گرفته. پس بیاد داشته باشید. این عبارت بسیار ساده است اما همیشه حقیقت داره. معاشرت با افراد بد روی اخلاق خوب تأثیر منفی میگذاره. بگذارید بازگردیم به کتاب پیدایش. یعقوب اکنون در راه سفرش است به سوی سرزمین موعود. داراییش و اموالش رو با خود داره و اجازه نمیده عیسی با او همراه بشه، زیرا دشمنان خداوند رو نمیخواد وارد کلیسا بسازه. با باید جدایی بگذاره. اون نمیتونه مثل مردم دنیا رفتار کنه، اون نمیخواد با اونا همنشین باشه، با اونا یکی بشه. لذا عیسی به کوه سعیر میره که خارج از سرزمین موعوده. عیسی علاقه به سرزمین موعود نداره، او به کوه سعیر تعلق داره. یعقوب به سکوت میره، در اونجا خانه میسازه و سپس زمینی رو در اونجا میخره، برای خود خانه میسازه و در آیه 20 میخونیم که مذبحی در آنجا برپا کرد. این آخرین آیه فصل 33 هست. عیسی به تاریکی میره، دور میشه از یعقوب. یعقوب به سوی نور سرزمین موعود میره، بخشی از اون زمین رو میخره، درش خانه میسازه و سپس مذبحی رو برپا میکنه و آن را ال الوهی اسرائیل نام میگذاره. اهمیت این مذبح در چه هست؟ چندین مطلب. چهار مطلب. به چه لفظ یعقوب مذبحی ساخت؟ ابتدا تجارت و کارش رو شروع نکرد، مزرعی راه نینداخت، سعی نکرد تا اون با افراد اونجا دوست بشه. اولین کاری که انجام میده وقتی که به سرزمین موعود میرسه اینه که یک مذبح رو بپا کنه. اون مذبح به چهار موضوع اشاره داره. اولا پرستش به شکل عمومی. وقتی که مذبح هست در عهد قدیم، در اونجا مکانی که قوم خداوند به شکل عمومی خدای زنده رو پرستش میکنه و یعقوب میخواد اطرافیان او این کار انجام بدن و همچنین اون کنعانی ها افراد بت پرست بدونن که اینجا یک خانواده مسیحی هست، اینا خدای زنده رو پرستش میکنن. این مهمترین کاری که ما انجام میدیم، ما اومدیم به سرزمین موعود، ما خدای خود رو پرستش میکنیم و لذا مذبحی رو برپا میکنه تا اطرافیان، جهان اطراف بدونه که این خانواده خدای زنده رو پرستش میکنن به شکل عمومی در برابر دیدگان همگان. من بیادرم پسرم به دبیرستان میرفت و ما هر روز در خونه دعا میکردیم و کلام رو میخوندیم، سرودی رو میخوندیم، کتاب مقدس رو میخوندیم، دعا میکردیم و دوستان پسرم میخواستن به خونه ما میان و در این جلسات شرکت کنن، زیرا در خونه خودشون این برنامه ها رو نداشتن، هرگز توی خونه اونها پرستش نبود، پرستش روزانه. پس ما همیشه این نوجوان ها رو داشتیم که میخواستن در دعای خانوادگی ما شرکت کنن. البته ما موقع دعا پنجره ها رو نیز باز میکردیم تا همسایه ها بشنون که ما سرود میخونیم، زیرا همسایه هم نشنیده بودن که کسی در خونش سرود بخونه. پس پرستش ما مسیحیان باید عمومی باشه، باید مردم بدونن که ما خدای این دنیا و خدای باطل رو پرستش نمی کنیم، بلکه خداوند عیسی مسیح رو پرستش می کنیم و ما اعتقاد داریم که هم مهمترین کاری که یک خانواده می تونه انجام بده اینه که خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنه، خداوند عیسی مسیح رو، الوهی اسرائیل، خدای تسلیس رو. مهمترین کاری که شما میتونید در خانواده انجام بدید، مهمترین کاری که میتونید برای ازدواجتون انجام بدید اینه که وقتی که ازدواج کردید این جلسات پرستش خانوادگی رو هر روزه داشته باشید. با همسرتون بنشینید، دعا کنید، کلام رو بخونید. وقتی که بچه‌ها اومدن این کار رو ادامه بدید، با بچه‌ها اونا هم بنشینن و در این جلسات شرکت کنن. روز یک شنبه بعد از کلیسا وقتی که ما میومدیم به خونه، مهمترین ساعت بود. بچه ها دور میز می نشستن، من از اونها می پرسیدم امروز پدرت راجب چه موعظه می کرد و اونا باید گوش می دادن و پاسخ رو می دونستن و پاسخ درستی می دادن و اگر پاسخ درستی نمی دادن اونها تنبیه می شدن تا هفته بعد پاسخ درستی رو بگیرن. مهمترین کاری که یک مرد مسیحی می تونه انجام بده اینی که در خانوادهش، در خونهش این جلسات دعا و کلام خداوند رو هر روزه داشته باشه. با همسرت، با فرزندانت بشین، کلام رو بخون، دعا کن، سرودهای مسیحی رو بخونید و بگذارید دیگران هم بشنون که شما سرود میخونید. مذبحی بیرون خونه بسازید گویی که همه بشنون، کار رو پنهانی انجام ندید. پس این ساخت اون مذبح شهادت یعقوب بود به خدای زنده و او میخواست تا همه بدونن که او و خانوادش خدای زنده رو به شکل همگانی پرستش میکنن و همه این رو باید بدونه. دومن اون مذبح شهادتی بود بر اون خاندان کنعانی. یعقوب میگه ما خدای شما رو پرستش نمی کنیم. ما فرهنگ شما رو نمی پذیریم. ما در جهان دیگه زندگی می کنیم. ما اصول اخلاقی دیگه داریم. جهان بینی ما با شما فرق می کنه. و شما هم باید این رو درک کنید. سومن اهمیت ساخت مذبح در این بود که یعقوب داره به دنیا اعلام میکنه که خدای زنده و حقیقی رو فقط از راه فدیه است که میشه پرستش کرد. وقتی که مذبحی ساخته میشد در عهد قدیم چه میکردن؟ ابتدا حیوانی کشته میشد. حیوانی قربانی میشد به عنوان جایگزین اون فرد برای گناه. در اون مذبح یعقوب قربانی کرده حیوانی رو به عنوان جایگزینی که نمادی هست از مسیح که خواهد آمد و گناه قوم رو به دوش خواهد کشید. در نهایت که ما میتونیم پرستش ما رو نزد خداوند بیاریم و او پذیرفته بشه، تنها راهی که پرستش ما نزد خدای زنده پذیرفته میشه از طریق خداوند عیسی مسیح هست و در نام او و از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب و مرگ او به جایگزینی از ایماندارانش است که خدای زنده پرستش ما ایمانداران رو میپذیره. خداوند ما عیسی مسیح به جای ما مسیحیان قرار گرفت، عواقب گناهان ما رو بر خود گرفت، غضب و لعنت خداوند رو بر خود گرفت تا بر ما نیفته. و این مطلبی که یعقوب داره به کنعانیان میگه، داره انجیل رو برای اونها بشارت میده. راه پذیرفته شدن نزد خداوند از طریق یک قربانی و ریختن خون هست بر روی یک مذبح. و چهارومن در کنعان اقوام متفاوتی هست. در اونجا هر جا که تپه هست کنعانی‌ها برای خدای خودشون مذبحی ساختن. و ساختن مذبح کار ساده‌ای نیست. بایستی سنگ بذاری، بایستی مصالحی رو بیاری و از اونها استفاده کنی. و اینها در اونجا ساخته شده، آماده است و یعقوب میتونه بره از اونها استفاده کنه. یعقوب به هر جا که نگاه میکرد این مذبح‌ها به فراوانی وجود داشت. چرا یعقوب نمیری به یکی از اون مذابهی رو که ساخته شده ازش استفاده نمیکنه؟ به این علت که تفاوت باید مشخص باشه بین کسانی که خداوند اونها رو دوست داره و کسانی که خداوند از اونها نفرت داره. از کل فصل 33 پیدایش در مورد آشتی هست. و بگذارید ببینیم کتاب مقدس در مورد مصالحه یا آشتی چه میگه. تنها خدای زنده است که میتونه این کار رو انجام بده. زیرا اگر قرار آشتی صورت بگیره دل آدمی باید عوض بشه. قربانی باید صورت بگیره. عواقب گناه باید پرداخت بشه. و خدای زنده باید اونها رو بپذیره. به دوم قرنتیان فصل 5 نگاه کنید. ببینید خدای زنده در مورد مصالحه و یا آشتی چی میگه؟ که موضوع اساسی انجیل هست. آیه 17. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه شده است. و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی می‌داد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و کلام آشتی را به ما سپرد. پس برای مسیح سفیران هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می کند. پس از جانب مسیح استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم. این موضوع اساسی انجیل هست. خدای زنده و حقیقی گناهکاران رو از طریق عیسی مسیح با خود آشتی می ده. وقتی که گناهان ما رو بر مسیح قرار میده و پارسای مسیح رو به حساب ما میگذاره. در اینجا به ما گفته شده که ما سفیران مسیح هستیم. به چه معناست؟ ما باید کلام آشتی رو به مردم برسونیم. کلام آشتی رو خداوند به ما سپرده. باید به مردم بگیم که خدای زنده و حقیقی خدایی است که میخواد با انسانها آشتی کنه و جدای از مسیح هیچ آشتی وجود نداره. همیشه در جهان جنگ خواهد بود. بین چین و آمریکا هیچ صلح و دوستی برقرار نخواهد شد. جنگ همیشه در دل آدمی هست. هیچ آشتی نخواهد بود بین هیچ گروهی که با هم جدا شدن، مگر اینکه خدای زنده دخالت کنه و اون آشتی رو ایجاد کنه. از طریق خداوند ما عیسی مسیح. این موضوع یک موضوع کوچکی نیست. از خودتون بپرسید آیا شما هرگز این کار را انجام داده اید؟ پس برای مسیح سفیران هستیم که گوی خدا به زبان ما وعظ می کند. پس از جانب مسیح استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید. آیا هرگز استدعا کرده اید از دیگران که واقعا به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارند و نجات یابند؟ آیا التماس کردید از کسی که با خدای زنده آشتی کنه در نام مسیح؟ این کاری که ما مسیحیان فرا خوانده شدیم تا انجام بدیم. البته فقط خدای زنده است که میتونه این کار انجام بده، اما خداوند مردم رو با خود آشتی میده از طریق کلام آشتی که به ما سپرده شده و ما این کلام رو به دیگران میرسونیم.